أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم درس گفتار آمریکا دقیقا کجاست رو در خدمتتون هستیم. عرض تسلیت هم دارم دهی اول محرم و عزاداری ابو عبدالله الحسین و انشالله که عزاداریاتون قبول باشه و به دعای شما اتفاقات خوبی برای ایران و جبهه مقاومت رقم بخوره. عنوان فصل این هفته از کتاب که میخوایم در موردش صحبت کنیم و تقریبا به انتهای کتاب رسیدیم، در واقع هفته آخر و هفته پایانی ما آخرین فصل و جمع‌بندی خودمون ارائه خواهیم داد، اما عنوان این فصل که فصل یکی مونده به آخره، آرمان شهر تحقق یافته است. خیلی عنوان زیرکانه ای رو انتخاب کرده بود ریار، چون این عنوان خیلی پارادوکسیکاله. مثلا آرمان شهر اونجاییه که تحقق نیافته، ولی اون داره از آرمان شهر تحقق یافته صحبت میکنه، یعنی میخواد آمریکا رو آرمان شهری تعریف بکنه، نه آرمان شهر ذهنی که اروپاییان میخواستن بهش برسن، آرمان شهری که محقق شده. خب وقتی آرمان شهریه که محقق شده، چند تا اتفاق اینجا میفته. یک، یه تمایزی با اروپا پیدا میکنه آمریکا. تمایزش هم با اروپا در این نکته است که بحران‌های اروپایی‌ها با بحران‌های آمریکایی‌ها فرق می‌کنه. بحران انسان اروپایی آرمان شهرایی که نتونسته بهش دست پیدا بکنه، یعنی خیال پردازی کرده و در قوه تخیل خودش آرمان شهری رو تعریف کرده، از قرن 17 و 18 براش تلاش کرده، انقلاب‌های رقم خورده در اروپا، ولی هنوز اون آرمان شهر محقق نشده. این بحران انسان اروپاییه، یعنی چیزی که همیشه طالبش بوده و هیچ وقت محقق نشده. اما انسان آمریکایی همونطوری که قبلا هم گفته بودیم، اصلا تجسم و تعین فیزیکی همون آرمان‌های قرن 17 و 18 همه انسان اروپاییه، یعنی چیزی که اونا دنبالش میگشتن اینجا محقق شده و اون آرمان شهر تحقق پیدا کرده. بحران انسان آمریکایی دیگه بحران یک آرمان شهری که باید بهش برسیم نیست، بحران ادامه و ماندگاریه. یعنی حالا که این آرمان شهر الان محقق شد، چگونه ادامه پیدا بکنه و ماندگار باشه. اینجا من به تناسب یه گریزی بزنم به مفهوم بحران. کلمه بحران که تو آثار این اشخاص میاد رو شما مفهوم بدی نبینید. بحران به خودی خود چیز بدی نیست. بحران محصول زندگی این دنیای انسانه. بستگی داره که شما با این بحران چیکار بکنید و چجوری برخورد بکنید. بعضی از شخصیت‌های یونان میگن بحران نقطه تصمیم گیری، یعنی تو پزشکی مثلا اون نقطه‌ای که بعد پزشک تصمیم بگیره این پا رو قطع کنه. اونایی که نمیدونم قند دارن و اینا خیلی شدیده که پاشون رو قطع میکنن، یه جایی میرسه یا تو عملهای جراحی یه جایی میرسه که پزشک تشخیص باید بده و عمل بکنه، مثلا این عضو رو قطع بکنه. این اون نقطه بحرانی، اون نقطه‌ای که باید تصمیم گرفت و تعیین کرد. بحران رو میتوانی به استقبالش بری و ازش استفاده بکنی و درکش بکنی، میتونی نادیدش بگیری یا باهاش کلنجار بری. بودریار میگه انسان اروپایی با بحرانش کلنجار رفته، ولی هیچ وقت باهاش همسو نشده، همزاد پنداری نکرده نسبت به این موقعیت تا بتونه تصمیم بگیره و خط تعیین کننده ای رو بگذاره. یعنی از نظر بودریار اروپایی ها خیلی بدبختن، چون نمیتونن از اون گذشته جدا بشن و از اون بر آرمان شهرشون گسسته از اون گذشته و تاریخ است. مثالایی که میزنه اگر این فصل رو دیده باشید، میگه ما انسانای اروپایی همیشه تظاهر میکنیم، تظاهر میکنیم به یک اشرافزاده بودنی، انسان بورژوا بودنی، شهری، متمدنی، ولی در پس اون همیشه یه خواسته هایی داریم و در واقع یک اموری رو داریم طلب میکنیم که با این ظاهر ناسازگاره و هیچ وقت نمیتونیم این فاصله رو پر بکنیم. ما دوست داریم یک آزادی عملی داشته باشیم، ولی تاریخمون و فرهنگمون و چسبندگی که این تاریخ و فرهنگ داره اجازه نمیده اون آزادی عملی محقق بشه. فقط در این بودلیار میگه آزادی رو میبریم کجا؟ آزادی رو میبریم در وجه ایدئالیستی و استعلایی خودش، شروع میکنیم فلسفه سیاسی تولید کردن. اسم هگل رو نمیاره، ولی در واقع داره طعنه به هگل میزنه. میگه این محصول این خاصیت چسبندگی انسان اروپاییه. آمریکایی‌ها نه، آزادی رو به جای اینکه ببرن در معنای استعلایی و ایدئالیستی خودش ادبیات‌های فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق درست کنن، خیلی در فضا و در موقعیت رقمش میزنن. آزادی در عمل دارن به جای اینکه آزادی روح و آزادی اندیشه و اینها داشته باشن. این با سنت ما هم اختلاف داره ها، ما هم در سنت خودمون هیچ وقت نمیتونیم آزادی رو به شکل مبتذلی بفهمیم، در عمل بفهمیم. مقدر همین آزادی رو صفت انسان میدونیم، میبریم در روح انسان، بعد از آزادگی صحبت میکنیم، بعد از آزادی اندیشه صحبت میکنیم. اصلا اصولا ببینید، ما یکی از تمامون تو فلسفه سیاسی تفاوت گذاشتن بین آزادی اندیشه و آزادی عمله، و عمل رو نمیتونیم بپذیریم انقدر بی قید و بند باشه، بدون چاک باشه. میگیم اندیشه میتونه بی اندیشه در مورد هر چیزی فکر کنه و پرسش کنه، اما در عمل نه. انسان اروپایی هم حتی میگه من نمیتونم اون آزادی عملی رو محقق بکنم و نکردم. به خاطر همین سری بحث از آزادی برای من منتقل شده توی لایه‌های ایدئالیستی خودش و وجه استعلایی پیدا کرده، شده آزادی روح، بعد ادبیات فلسفی پیدا کرده، این ادبیات فلسفی تبدیل به یک فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق شده. از اون بر آمریکایی‌ها اینطوری نیستن. تعبیر بودریار اینه که بی‌نزاکتی اصلا تو ذاتشونه، خیلی لاابالین، بی‌نزاکتن. تعبیری که بعضی دیگه به کار میبرن فرهنگ گاوچرونی، همون بدویتی که بودریار میگه. بعد میگه برای ما شاید نگاه اول برای من اروپایی خیلی بی‌معنا و زشت باشه، ولی میگه بیایید همه اون چیزایی که دارید بذارید کنار، آمریکایی‌ها رو بفهمید. آمریکایی داره همون قرن 17 و 18 ما رو مجسم میکنه، ما بهش نرسیدیم و اتفاقا چون بهش نرسیدیم اظهار تنفر میکنیم، از اون برم نمیتونیم اونو در قالب تخیل و خیال آرمان شهری خودمون تخیل نکنیم. این بحرانیه که اونجا وجود داره. با بحران باید چیکار کرد؟ با بحران باید روبرو شد، از بحران نباید فرار کرد. همینجا من میخوام از این بحث وام بگیرم، پس ما هم باید با بحرانهای خودمون روبرو بشیم، بحرانهای خودمون رو بشناسیم. در وجه جمعی خودمون و تمدنی خودمون ما انسانیم، مجموعه ای از انسانهاییم که دور هم جمع شدیم، یک تاریخ، یک فرهنگ، یک تمدن رو رقم زدیم. این تاریخ، فرهنگ و تمدن یک سری ظرفیت ها داره، یک سری بحران ها داره. این بحران ها رو باید به استقبالش رفت. وقتی به استقبالش بریم و در موردش صحبت کنیم و در مقام واقعیت، نه فقط صحبت کنیم و ایده پردازی کنیم، باهاش روبرو بشیم، اون موقع میتونیم مواجهه دقیق داشته باشیم. این جمله ای که این سالها معروف شده که تهدید رو به فرصت تبدیل کردن، یا از دل تهدیدها تولید فرصت کردن، همینه. این یعنی که تهدید یعنی همون نقطه بحرانی که باید تصمیم بگیریم. میتونیم تصمیم نگیریم و رومونو بگردونیم، سرمونو بکنیم تو برف. میتونیم با بحران روبرو بشیم، به رسمیت بشناسیم، به این معنا که واقعا همچین مشکلی هست، ما این بحران رو داریم، بفهمیمش و باهاش یقه به یقه بشیم، درگیر بشیم. بعد اون موقع حتما اگر زمینش بزنیم، اون موقع ظرفیت‌های جدیدی برای ما شکل میگیره و به وجود میاد. جنگ نقطه بحرانیه که بعد به استقبالش رفت. و متاسفانه جریان روشنفکری این حرف رو هیچ وقت نفهمیده. این حرف به معنی نیستش که ما جنگ طلبیم. اصلا بحث اخلاقی نیست. جنگ طلبی یک مفهوم اخلاقی ارزشیه. یعنی یه عده بین ارزش ها جنگیدن و کشتن رو انتخاب میکنن. بحث ارزشی نیست این بحث، بحث اخلاقی نیست. یه خورده بحث وجودیه. بحث اینه که یکی از واقعیت‌ها و بحران‌های ما این جنگ است. میتونیم مدام ازش فرار بکنیم و اتفاقا هرچی فرار بکنیم اون داره میاد به سمت ما. و انسان ایرانی تو این سال‌ها اینو تجربه کرد. هر جا محکم ایستاد و به استقبال بحران رفت و محکم با بحران روبرو شد، اونجا تونست از دل این بحران ظرفیت تولید بکنه. هر جا در مقابل بحران اون لحظه طلایی تصمیم گرفتن و ازش عبور کرد، چشم پوشوند و رد شد، اتفاقا آسیب دید. این که ما در جنگ 8 ساله کلی ظرفیت پیدا کردیم که هنوز داریم در واقع ازش مصرف میکنیم، یعنی به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داریم ازش استفاده میکنیم، به معنی جنگ طلبی نیست. یعنی نقطه ای که انسان ایرانی تصمیم گرفت با تمام بحران ها روبرو بشه. انسان ایرانی میتونه سال 57 بیرون نیاد، با بحران خودش روبرو نشه، چشم بپوشه و ازش عبور بکنه، اما روبرو شد و انقلاب کرد. در یک وضعیت جدید بین المللی قرار گرفت که بحران هایی رو براش رقم میزد، یعنی بحران هایی که تا قبل از این به واسطه امپریالیسم پوشیده شده بود احیا شد. تا قبل از این یک دستی خارجی بود به نام آمریکا، اون کنترل میکرد، مدیریت میکرد، یه خورده از شما حمایت میکرد، یه خورده از رقیبت حمایت میکرد و کنترل میکرد که کنتاک اتفاق نیفته. حالا اون دستش رو برداشته و اتفاقا میخواد از این خلایی که همیشه بود و به جای اینکه خودمون حلش بکنه اون برای ما حل میکرد استفاده میکنه. و در اثر این استفاده خدمت شما عرض کنم که حالا به سوء استفاده میرسونه و دعوا رو تشدید میکنه. ما به استقبالش رفتیم، این استقبال رفتن خروجی شد یک ذخیره فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به شدت قوی که تا به امروز ما ازش استفاده کردیم. اگر شما توی سوریه تونستید به جنگید، چون قاسم سلیمانی داشتید که این تو 8 سال جنگ تربیت شده بود، اگر شما تو 8 سال جنگ ریتم توسعه اقتصادی متعارف رو پیگیری میکردید، میرفتید دنبال نرمال سازی جامعه. نرمال سازی رو ترجمه میکنم به پیش بینی پذیری. اگر به این سمت میرفتی احتمالا قاسم سلیمانی نداشتی، یعنی اصلا این شخصیت پرورش پیدا نمیکرد که دهه 90 ازش و از تجربیاتش استفاده کنی برای شما تولید قدرت بکنه، تا حدی که رئیس جمهور کشور خصم سالها بعد از ترور رو هنوز افتخار بکنه که من اونو ترور کردم. حالا شما تو عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی هی این بحران‌ها رو در نظر بگیرید، ببینید که ما کجاها به استقبال رفتیم و با بحران روبرو شدیم و ازش تولید قدرت کردیم و ظرفیت‌های جدیدی رو شکل دادیم و کجا نتونستیم این کار رو انجام بدیم. و تو عرصه اقتصادی ببینید، ما بحران‌های اقتصادی مال دهه 50، یعنی در اواخر پهلوی حکومت طرح‌های اقتصادی رو پیاده کرد که محصول اون طرح‌های اقتصادی تغییرات عظیم در نظم زندگی اجتماعی ایرانیان بود. مثلا رشد شدید شهرنشینی، تک محصولی شدن اقتصاد ایران و وابستگیش به نفت، از بین رفتن کشاورزی، کارخونه هایی که رانتی بودن، یعنی اون خانها خوانین توی مناطق مختلف حالا اومدن شهرنشین شدن بچه هاشون و شدن صاحب کارخونه. عمده سرمایه داران اون زمان این شکلی بودن. توجه بکنید، قرار نیست هر سرمایه داری بد باشه، ولی به لحاظ تاریخی عمده سرمایه داران اون مقطع زمانی کسانی بودن که وابسته به دربار بودن، یعنی خانها و بچه خانهایی که حالا اومدن تو شهر به جای اینکه رو زمین سوار باشن و مردم رو استعمار کنن تو کارخونه دارن این کار رو انجام میدن. این فضا که اتفاق افتاد پیامدهای اجتماعی سنگینی برای ایران داشت. اما ایران چیکار میکرد؟ بعضی از این پیامدها رو، البته همش هم نه، یعنی شما همون موقع موج تورم شدید، شهرنشینی، زیاد شدن شکاف طبقاتی رو تو دهه 50 دارید میبینید. اصلا مسکن از دهه 50 تبدیل شد از یک در واقع کالای مصرفی تا تبدیل شد به یک کالای سرمایه‌ای. از دهه 50 این اتفاق افتاد. مستندی است به نام رویای آجوری تو چند قسمت این رو نشون میده، خیلی مستند خوبیه، یعنی از اون مستندایی که ظرفیت این داره که کانون اندیشه جوان پخش کنه و یک نقد و بررسی هم پشت سرش بگذاره. خیلی خوبه، یعنی هر قسمت پخش بشه 40 دقیقه 50 دقیقه و بعدش میزه گردی داشته باشه. شبکه مستند هم اینو پخش کرده. اونجا نشون میده و توضیح میده که مسئله از دهه 50 داره شروع میشه. منتها یه مقداری از فشارهایی که ایجاد میشد رو پهلوی با استقرازهایی که انجام میداد و امتیازاتی که میداد به آمریکا و در مقابلش یه چیزایی میگرفت، اینا رو پوشش میداد. بعد از انقلاب ما چون ارتباطمون با آمریکا قطع شد و آمریکا دیگه حمایت نمیکرد، قطع شد به این معنی که اصلا آمریکا اون سرمایه گذاری ها رو نگه داشته بود برای همچین روزی که اجازه نده این اتفاق بیفته و سیستم خلاف و خواست اون عوض بشه، ولی عوض شد. پس دیگه اونا از بین رفت، اون حمایت ها از بین رفت. حالا بحران هایی که وجود داشت خودش رو نشون داد، بحران های اقتصادی جمهوری اسلامی، بحران های اقتصادی پهلوی در واقع، که تا قبل از انقلاب اسلامی با وام‌های با سودهای زیاد که همش میافتاد به عقب و بلند مدت تو جبران میشد. بعد از انقلاب خب نظام سرمایه‌داری دیگه اون تعامل قبلی که با پهلوی داشت با جمهوری اسلامی نداشت، بخاطر همین بحران‌ها نمایان شد. ما اشکالمون این بود که هیچ وقت به مساف این بحران‌ها نرفتیم، یعنی به جای اینکه به بحران فکر کنیم و اون لحظه طلایی تصمیم بگیریم، عمده دولت‌ها هی مسئله رو انداختن عقب. هر دولتی اومد با چاپ پول، با نمیدونم استقراض، با روش‌های مختلف فقط بحران رو منتقل کرد به دوره بعدی، به رئیس جمهور بعدی. یعنی هر رئیس جمهوری در واقع وارث بحرانیه که از دولت قبلی بهش منتقل شده و دولت در اون مقطعی که بعد به این میپرداخت نپرداخت. شما تو عرصه‌های مختلف میتونید این رو ببینید و پیگیری بکنید. پس باید با بحران روبرو شد. آمریکا یه بحران داره، اروپا یه بحران داره، انسان ایرانی یه بحران داره. از بحران هم نترسیم. اعتراف به بحران هم به معنای دقیق کلمش اعتراف به شکست نیست. بحران رو عرض کردم کدوم نقطه است. اون نقطه طلایی که باید تصمیم بگیریم، تصمیم سرنوشت‌ساز. و بحران خاصیت زندگی این دنیایی، هر آدمی به لحاظ فردی و به لحاظ جمعی و فرهنگی تاریخ تمدنی با بحران‌های روبروه. آمریکا برگردیم به آمریکا. آمریکا بحرانش اینه که آرمان شاه محقق شد. تا وقتی که تو اروپایه اون آرمان شاه نیومده رو زمین و همیشه یک امر نقد نشده هست که میشه وعده داد که آقا یه روزی این اتفاق میفته ها، بیایید تلاش کنیم این اتفاق بیفته و یک تشنگی ایجاد بکنه، یک ظرفیت ایجاد بکنه، اذهان و خیالها رو درگیر بکنه که تحریک ایجاد بشه. اما تو آمریکا محقق شده. خب حالا اگر محقق شد این نقطه چگونه ادامه پیدا بکنه؟ ما تمام چیزی که وعده میدادیم شد دیگه. اونی که من هی میگفتم آقا این حلوایی که انقدر خوشمزه است و شیرینه، الان اتفاق افتاد و مزهش کردیم، شیرینی رو دیگه چشیدیم، کسی برامون توصیف نمیکنه. انسان آمریکایی داره مزه میکنه و میچشه. اونی هم که اتفاق افتاده اونقدر هم شیرین نیست، به هر حال چالش هایی داره برای خودش و مهمترین چالشش اینه که چگونه ماندگار باشه. به خاطر همین در آمریکا و این بحران ماندگاری از آرمان شهر میرن به سمت مباحث ضد آرمان شهری. ضد آرمان شهر در فارسی میشه دوش شهر، این پیشوند دوش به معنای ضده. کلمه دشمن در واقع ترکیب از دوش و منه، یعنی ضد من. رضا فارسی ضد آرمان شهر، چون که ضد آرمان شهر خیلی ترکیب قشنگی نیست و هرچند که شایع تر میشه دو شهر. این دو شهر و ضد آرمان شهر اینجا شکل میگیره. چرا؟ چون دیگه تا چیزی که بعد رقم میخورد رقم خورد، حالا از اینجا به بعد برای ماندگاری دیگه نمیتونیم وعده به چیزی بدیم. این نقطه صفره، ساعت صفریه که دیگه همه بعد تو این لحظه میرسیدن. به زبون خیلی عامیانه بخوام بگم، اون شطوری که قرار بود دم این خونه بخوابه خوابیده، دیگه تموم شد. حالا از اینجا به بعد دیگه نمیشه با آرمان شهر مسئله رو توضیح داد. به خاطر همین ایده های ضد آرمان شهری شکل میگیره. و اونی هم که محقق شده در نقطه آخر که آمریکا باشه خیلی شیرین نیست. بسیاری از مشکلات رو داره، خیلی بدویه، خیلی بی‌نزاکته، آزادیش خیلی آزادی مبتذلیه، قارتگر، کودک کش، جنایتکار، اینا داره همه تو این آمریکای رقم میخوره. پس اینجا یواش یواش مفهوم ضد آرمان شهر متولد میشه، تو ادبیات میاد، تو سینما میاد و تو ادبیات عمومی و فلسفی حتی میاد. اوج این موقعیت فیلم جوکر بود که فیلم تاثیرگذاری هم بود و در واقع جایزه سینمایی اسکار رو برد. حالا نمیدونم تو کدوم شاخه بود، بهترین فیلم بود یا بهترین کارگردانی بود یا شاید چند تا بود. اون دیگه اوج ضد آرمان شهری، یعنی موقعیت ضد آرمان شهری دقیقا یعنی همون فیلم جوکر. آدم خسته بی هدف، اصلا تمام چیزایی که من در مورد آمریکا گفتم و شما تو شخصیت جوکر دارید میبینید. یه بار برگردید این فیلم رو ببینید، میتونید مثلا با آقای شاه حسینی دیگران دوباره یه نقد فیلم جوکر هم بذارید و در مورد ضد آرمان شهر اونجا صحبت کنیم. دقیقا تجسم تعبیر بودریاره، منتها بودریار مدام تذکر میده انگار که مثلا میترسه که خیلی توسط حزب اللهی ها مصادره بشه، میگه که من نمیخوام بگم این بده ها، ببینی همینه، من میخوام فقط تأکید کنم همینه. با همه این بدی و خوبی ها آمریکا آرمان شهر تجسم یافته است. آرمان شهر آمریکا رو فقط قسمت های خوبی و خیرش نبینید، شرش رو جدا کنید. نقد میکنه فرانسویان پیش از خودش رو، اسمی بره تو کتاب مدام چند نفر رو که آقا شما از قانون اساسی آمریکا تعریف میکنید، از دموکراسی تعریف میکنید، از آزادیش تعریف میکنید، خب این کودک کشی هم داره، اون کاره هم داره، اون شکاف طبقاتی هم داره، نجات پرستی هم هست، کاکاسیاها و سرخپوستا رو کشتن هم هست. من این تعابیر رو چون تو خود کتاب به کار رفته به کار میبرم. اینا هم هست، خیر و شر نکنید، این قسمت خیرش اون قسمت شرشه. این تیکه بودریار خیلی به درد جامعه ایران و مخصوصا جامعه روشنفکری ایران میخوره که پس آقا در مواجهه با غرب و با غرب تجسم یافته و آمریکا خوب و بد نکنید، خیر و شر نکنید. نمیتونید آمریکا رو قسمت خیرش و از قسمت شرش از هم تفکیک کنید. اصلا آمریکا امتزاج تمام این خیر و شر راست. اگر تفکیکش کنید دیگه آمریکا نیست. آمریکای اعلامیه حقوق بشر، آمریکای مثلا اون قانون اساسی، الان هم نمیخوام بحثای فلسفه حقوقی بکنم که اونا درسته یا غلطه ها، اصلا فرض کنید اونا قسمت خیر آمریکاه، یعنی ایده هایی داره که ایده های انسان دوستان است، درست شد؟ اونو بدون اون بقیه واقعیت ها ملاحظه بکنید دارید در مورد یک امر استعلایی که معلوم نیست کجاست و چیه صحبت میکنید. آمریکا یعنی این امتزاجش با همون جزیره اپستن، یعنی با کودک خاری و کودک کشی، یعنی تجاوز، یعنی نجات پرستی، یعنی سرکوب کردن سرخپوستا و گورهای دست جمعی سرخپوستا. این یعنی آمریکا. تفکیک اینها از همدیگه تفکیک درست نیست. اجازه بدید من یه عبارتی از کتاب رو تو همین راستا بخونم، از صفحه 117 میخونم. تأثیرات سودمند دموکراسی و قانون اساسی آمریکا را با شور و حرارت چشمگیری برخی توصیف میکنند، در حالی که آزادی ذاتی شیوه زندگی، تعلیم و تربیت، آداب و رسوم و تفوق سازماندهی اخلاقی و نه سیاسی این جامعه را میستایند. یعنی یه چیزای خوبی رو میگن داره. سپس با همان شفافیت به توصیف نابودی سرخپوستان و وضعیت کاکاسیاها میپردازن، بیان که هرگز این دو واقعیت را، یعنی اون جنبه های مثبت رو با این جنبه های منفی، اون نظمه، اون تکنولوژیه، اون تولید ثروته، اون قانون اساسیه، با این اتفاقات بد، نابودی سرخپوستان و وضعیت نجات پرستی اینها، این دو واقعیت را با یکدیگر مرتبط سازند. انگار خیر و شر به طور جداگانه نشو نما کرده بودند. آیا امکان دارد که کسی بتواند در حالی که این هر دو جنبه را شدیداً احساس می کند رابطه میان آنها را نادیده بگیرد؟ این پرسشیه که روشنفکر ایرانی باید بهش جواب بده، که شما می توانید بدون اینکه در حالی که این هر دو جنبه، یعنی جنبه مثبت و منفی را شدیداً احساس می کنید رابطه میان اونها رو نادیده بگیرید؟ میشه اینو نادیده گرفت؟ قطعاً امکان دارد و ما هم امروزه با ناسازواری یکسانی روبرو هستیم. منتها میخواد بگه که این امکان درستی نیست، شما رو میرسونه به یه اشتباه. چه سوالی؟ اگر اینا رو از هم تفکیک کردید، نتیجهش این میشه که ما هرگز معمای رابطه میان مبانی منفی عظمت و خود آن عظمت را حل نخواهیم کرد. امکان داره تفکیک بکنی، ولی اگر تفکیک کنی نمیتونی نسبت بنیادهای منفی، مبانی منفی این عظمت آمریکایی رو با محصول این عظمت آمریکایی توضیح بدی. پس در واقع دوچاریک گسست نظری و تئوریک میشه در توضیح واقعیت. اگر این خوبی هاست، این اتفاقات چرا میفته؟ اگر این اتفاق هاست، اون مبانی چیه؟ دقیقا. چرا دیستوپیا یا این دو شهر در واقع اصلا جواب به بحران ماندگاریه؟ چون اگر اینطوری نباشه دیگه ماندگار نمیشه. اصلا وقتی شما رسیدی به اون نقطه آرمان شهری که در عمل همه چیز رو محقق کردی. ببینید چرا آرمان شهره؟ چون شعارهای قرن 17 و 18 رو عملا محقق کرد. فرانسوی ها در انقلاب فرانسه و اروپایی ها داد زدن، اینا عمل کردن. اونا شعار دادن، اینا عمل کردن. اونا رفتن با اصحاب دایره المعارف و بعد تو آلمان با هگل و اینا فلسفه نوشتن و فلسفه بافتن، اینا اجرایی و عملیاتی کردن. اصلا هم خودشونو درگیر این بحثای فلسفی نکردن. اصلا پراگماتیسم از نظر بودریار یعنی که از این چاله ایدئالیسم و وچه استعلایی امور خارج شدن. چون تا زمانی که شما دارید بحثای نظری استعلایی و فکری و اندیشه‌ای می‌کنید، حرفای شما، نظریات شما جنبه ایدئولوژیک پیدا می‌کنه. بودریار یک طعنه‌ای می‌زنه به مارکس، میگه حتی مارکس اینطوری بود. مارکس میگفت من ماتریالیستم و بیاییم در مورد عینیت و وضع عینی و مادی صحبت بکنیم، ولی اتفاقا مارکس به شدت فیلسوفانه بحث میکرد. تو خیلی هم ایدئالیست بود. بخاطر همین ادبیات های مارکسیستی کاملا ایدئولوژیک شد و حکومت های ایدئولوژیک چپ رو به وجود آورد. اما در آمریکا اصلا خودشونو درگیر این دعوا نمیکنن، اصلا وارد این چالش نمیشن. پس ما برای اینکه بتونیم این معما رو حل کنیم، کدوم معما؟ رابطه میان مبانی منفی عظمت و خود اون عظمت، نباید جنبه خیر و شر رو از هم تفکیک کنیم. جنبه خیر و شر اینجا از همدیگه قابل تفکیک نیستن، قابل جدا کردن نیستن. یه مثالی میزنه، میگه بریم رو مفهوم آزادی. آزادی آمریکایی یک آزادی فضایی، یعنی در فضا، سیال، کار کردی، یعنی یه آزادی رو به من نشون بده، یعنی تو میتونی این کارها رو بکنی و من برم این کارها رو بکنم. آزادی اروپایی آزادیه که با مفاهیم ساخته و پرداخته شده، انتزاعیه، تاریخیه و امر ایدئولوژیکه. لذا با این مفهوم آزادی برخورد ایدئولوژیک دارن، همون نقدی که ما تو بحث آزادی و حقوق بشر اینها به غرب میکنیم. آمریکای واقعی نه خیلی درگیر این داستان نیست، کار کردیه، کار منو راه میندازه من میپذیرمش، کار منو راه نمیندازه اینجا نمیپذیرمش. خیلی هم ناراحت نمیشه از این که بگن آقا تو الان بالاخره حرفات تناقض داره. میگه تناقض چیه؟ من مهم اینه که کارم راه بیفته. باز برگردید آمریکای ترامپ، اگر آمریکا تعین غربه، ترامپ خود آمریکاست. اصلا هیچ ابایی نداره از این که حرفاش ناسازگار باشه، متناقض باشه، هر لحظه یه چیزی بگه، به معاونش طعنه میزنه، به اسرائیل میزنه، به اروپا میزنه، یه روز تحویل میگیره، یه روز زایشون میکنه. این دقیقا میخوام بگم این بیماری در حد بیماری روانشناختی توضیحش ندید. اتفاقا ترامپ آدمیه که در یک خانواده ثروتمند و سطح بالا در آمریکا تربیت شده و خود اخلاق آمریکاییه. اگر این کتاب داره اخلاق آمریکایی رو توضیح میده، ترامپ نمونه این کتابه. پس خود آمریکاست. ترامپ خود آمریکاست. دقیقاً داره آمریکایی رفتار میکنه. برده میدونه، بعد میگه الان چی کار منو راه میندازه؟ همونو میره جلو. نه نزاکتی هست، نه آزادی یک مفهوم مقدسیه. آزادی یعنی که الان من تو این لحظه چیکار کنم کارم را بیفته. این که توضیح داده میشه و این نکته توضیح داده میشه که آقا اینا به تعهدات عمل نمی کنن، این خیلی فرق میکنه با اروپاییه. یعنی اروپاییه برای این که به تعهدش عمل نکن، همین الان اونم دشمنه ها، اونم دشمنه، اونم استعمارگرن، اما به خودش خیلی به زحمت میندازه برای این که به تعهدش عمل نکنه اروپا. یعنی میگرده و یه سازوکار بوروکراتیکی تعریف میکنه برای اینکه به تعهدش عمل نکنه. نمیپذیره که مثلا بیرون از سازمان ملل این کارو بکنه. این به غیر از مسائل سیاسی و بدبستون‌های سیاسی و موقعیت ضعیف سیاسی نظامی آمریکا نسبت به اروپا، یه ریشه های عمیق‌تری هم داره. ریشه های فرهنگی داره. فرهنگی به معنای عام و عمیقش. ریشه فرهنگیش اینه. اون آزادی و مثلا حق تکلیف، این مفاهیم براش امور مقدسی هست، جنبه ایدئولوژیک دارن براش، با این شعارها داره میاد جلو. بخاطر همین خیلی بعد تو اون ساز و کار عمل کن. آمریکا جورج بوش مگه خیال میکنه چجوری عمل کرد وقتی به عراق حمله کرد؟ جورج بوش در حمله به عراق اصلا اروپا رو دور زد، گفت همراهی نمیکنه، من حمله میکنم، حالا برید تو سازمان ملل هم یه مثلا مجوزی براش بگیرید، کار منو راه میندازه، اگر اون مجوزه بگیرید که بهتر کار انجام میشه، ولی تو من حمله میکنم. این فیلم جورج بوش هم که ساخته شده که در واقع مقطعی از زندگی رئیس جمهوری این پس جورج بوش پسره، مبتنی بر واقعیت هم هست، همینو نشون میده. تو اسناد اون زمان هم هست، اصلا یه دعوای فرانسه و آمریکا سر همین نکته بود، سر نحوه ورود به مسئله عراق. اون میگفت آقا سلاح هسته‌ای داره، سلاح شیمیایی داره، چی؟ بعد اینا میافتادن توی فاز حقوق بشر و از مجرای مثلا مسئله حقوق بشر و سازمان ملل، جورج بوش حوصله این چیزا رو نداشت. یعنی شما خیال نکنید مثلا جورج بوش یه جوری عمل میکرد، بعد اینا دارن یه جوری دیگه عمل میکنن. خیال نکنید مثلا نیکسون مثلا یه جور عمل میکرد، الان دیگه اون خیلی اصولی رفتار میکرد، الان ترامپ مریضه داره یه جور دیگه عمل میکنه. اونم دقیقا مثل ترامپ بود. اصلا داستان واترگیت که بودریار در کتاب بهش اشاره میکنه، تو اینترنت بزنید میاد، داستان همینه که نیکسون در واقع برای رقیب آمریکایی خودش، برای رقیب آمریکایی خودش جاسوسی میکنه، یعنی از جریان سیاسی مخالف، و افرادی رو میفرسته که پول بدن و شنود کنن و در واقع جمع‌آوری داده بکنن، بعد این لو میره توسط کی؟ ظاهرا معلوم نیست دقیقاً اون کسی که اون چند تا خبرنگار رو خبردار کرد و بعد اینا رو راهنمایی میکرد، اینا رفتن و بعد پول میدادن به نیروهای امنیتی آمریکا که این خبر درز پیدا نکنه. اصلا این دعوا، بعد اصلا این نبودش که او چه بحرانی، مثلا یه کار خیلی غیر اخلاقی، یک حزب علیه یک حزب دیگه یه کار غیر اخلاقی، اصلا دعوا این نبود. اصلا کسی اینجوری فکر نمی‌کرد او چه کار بدی، خیلی کار زشتی، چه جوری سرشو بالا می‌گیره. حالا شما فرض کنید تو ایران این اتفاق بیفته، ما اولین چیزی که می‌گیم و بحث اینه که آقا اینا چه جوری می‌خوان سرشون رو بالا بگیرن پس فردا. اصلا وقاحت چیز معناداری نیست اونجا. خیلی این کلمه بی‌نزاکتی که بودریار ازش استفاده میکنه برای توضیح همینه. بودریار نمونه های مختلف میاره که اصلا این اخلاق آمریکاییه، این همون بدویت هست دیگه. بدویت یعنی همین فرهنگ بی فرهنگیه، دقیقا جاهلیت مدرنه. مگه یه برشی بزنیم برای جلسه بعد ذهنهایی کم آماده بشه، میخوام از سنت خودمون صحبت کنیم. مگه جاهلیت زمان پیامبر جاهلیت و بی تمدن بودن یعنی آداب و رسوم نداشتن؟ اتفاقا آداب و رسوم خیلی شدیدی داشتن، منتها آداب و رسوم، آداب و رسوم معناداری نبود، ریشه داری نبود، تاریخمند نبود، امر متعالی پشتش نبود، مفهوم ایدئالی پشتش نبود. آمریکا همینطوره و شدیدتر از اون، یعنی چند درجه اون برتر از جاهلیت زمان رسول گرامی اسلام. اون اگر جاهلیت زمان بعثت رسول گرامی بود، این جاهلیت مدرن هزار و خورده ای سال بعد از اونه و وحشتناکتر از اون. مسئله آمریکا اینه. بعد آزادی رو مثال میزنه، یه نمونه عینی میاره، میگه اگه میخواید این حرف منو ببینین، حالا سوئیلی نظری برای شما توضیح میده، من توی نمونه عینی برای شما توضیح میدم، میخونمش الان براتون. میگه دو تا خانواده فرانسوی و آمریکایی رو که اصلا رفتن لب ساحل تفریح، اینا رو در نظر بگیرید، نحوه رفتار کردنشون کاملا تفاوت این دو تا فرهنگ رو نشون میده. صفحه 124 کتاب خیلی قشنگ یه مثال جالبی رو زده. برای اینکه سنگینی نفرت انگیز فرهنگ ما را احساس کنید، یعنی اتفاقا بودیار یک هم طرفدار آمریکاست، میگه یعنی اونا به رها شدگی رسیدن و ما داریم الکی سخت و تلخش میکنیم، یه سنگینی تولید میکنیم که خیلی وقتا موجب درویی میشه، نفاق میشه، چون ادا در میاریم. فقط کافیست به خانواده فرانسوی که در ساحلی در کالیفرنیا نشستن نگاه کنید. گروه آمریکایی باز میماند، یعنی خانواده فرانس آمریکاییه، خیلی فضای باز و باز در واقع اونجا تفریح میکنند. واحد فرانسوی بلا فاصله فضای بسته ای میآفریند، یه چادری میزنه، یه مثلا از این چادرها یه مسافرتی برپا میکنه، یک فضایی برای خودش شکل میده. کودک آمریکایی در دوردست پرسه میزند، یعنی اصلا فرهنگ همینه که بودریار نمیگه، ولی من باز نمیگم، کاملا حیوانی، یعنی دیده حیوان کاملا ارتباط ها خیلی در حد نیازهای اولیه است و چقدر بچه اون حیوان وله. کودک آمریکایی در دوردست پرسه میزند، یعنی همه پذیرفتن که آقا بذار حالش بکنه، آزاد باشه، هر جا میخواد بره بره، فقط آسیب خیلی جدی نباید وارد بشه. این آسیب خیلی جدی نباید وارد بشه کاملا در قرن 18 وجود داشت. رساله ای در باب آزادی جان استوارت میل که پدر لیبرالیسم چی میگه؟ میگه همه انسان ها مطلقا آزادن تا این آزادی به خودشون یا دیگران آسیب جدی بزنه. بعد حتی بحث میکنه آسیب جدی یعنی آسیبی که قابل سنجش باشه، نه اینکه بری بحث کنی، مثلا جلسه بذاری که این که این کارو میکنه این پیامد غیر مستقیمو داره، اون اتفاق میفته پس نباید باشه. حتی در مورد این بحث میکنه. یکی از نقدایی هم که به میل میکنن همینه که با چه ملاکی داری این صراحت و عدم صراحت رو تفکیک میکنی؟ ببینید شما الان یکی از ادبیاتایی که مثلا برای دفاع از حجاب به کار میبرید چیه؟ میگید این آزادی در پوشش اگر به این منتهی بشه که مثلا افراد بدون حجاب باشن با آرایش و تزیین بیان بیرون، این آزادی بقیه انسان ها، آسایش بقیه رو سلب میکنه. چجوری؟ شروع میکنید یک فرایندی رو توضیح دادن. این که اینطوری میاد، اون مرده تحت تاثیر قرار میگیره. مرده که تحت تاثیر قرار میگیره، روابطش با همسرش خراب میشه. این که خراب میشه، رابطش خانواده متزلزل میشه. بچه‌ای که تو این خانواده حالا طلاق عاطفی یا طلاق حقوقی میگیرن آسیب میبینه. بعد اون بچه آسیب دیده میاد تو مدرسه با بقیه بچه‌ها، اون خودش میشه منشأ آسیب‌ها. توضیح میدید جان سوارت میگه از این توضیح ها ندید. آسیب یعنی این که الان شور به خمر کرده، مست، هوشیار نیست، رانندگی کنه میزنه یکی رو میکشه. کمتر از اینو دیگه نمیتونید بگید. منتها در جان سوارت میل و در انگلیس و فرانسه در حد ایده است. این یه ایده ایه. در آمریکا این کاملا اصلا شده روزمره، لایف استایل شده. یه تعبیری رو کتاب به کار میبره به نام زندگی روزمره. من در واقع سبک زندگی روزمره منظورش همون لایف استایلیه که ما میگیم. تو پرانتز بگم، در ایران مفهوم لایف استایل، اینو بگم بعد متن ادامه بدم، مفهوم لایف استایل یا سبک زندگی به دلایل مختلف خیلی ادبیات روانشناختی پیدا کرده. یعنی معمولا روانشناس ها خودشونو متولی پرداخت به سبک زندگی میدونن. من جدیدن توی یه جلسه ای که بودم، مثلا یه جمع فکری که از رشته های مختلف نشسته بودم، ما هرچی تلاش کردیم که بگیم آقا اصلا ریشه مفهوم لایف استایل توی جامعه شناسیه، اینا قبول نمی کردن و میگفت این مال روانشناس هاست و ادبیات روانشناسانه داره. منتها حالا روانشناسه باید به ابعاد فرهنگیش هم توجه بکنن، یعنی بار سنگین رو اونجا میدن. اما واقعیت اینه که در ادبیات غربی خودش، لایف استایل در ادبیات کلاسیک و معاصر خودش توسط جامعه شناسان شکل گرفته و بالا اومده. حالا این لایف استایلشون اصلا این سبک از زندگی شده. به خاطر همین ناخودآگاه کودک آمریکایی در دوردست پرسه میزند، کودک فرانسوی دوروبر پدر و مادرش میپلکد. اینو خود یا فرانسوی داره میگه ها، اینو کسی تشکیک نکنه که چرا داریم اینطوری توصیف میکنیم. من نه با خانواده آمریکایی صحبت کردم مستقیم خیلی، یعنی برخورد زیاد داشتن، نه با فرانسویش. آمریکایی‌ها سعی میکنن پر از یخ و آبجو باقی بمانند، فرانسوی‌ها سعی میکنن ظرایف اجتماعی را به جا آورند. یعنی اون میگه اومدیم تو دل طبیعت، بذار خوش باشیم. قشنگ خیلی راحت بدون هیچ گونه حجاب اجتماعی، یعنی ملاحظه‌ای، اون بساط عیش و نوش خودش رو، زندگی عیاشانه رو دوباره بودلیار به کار میبره. زندگی عیاشانه رو فراهم میکنه و در علن استفاده میکنه. فرانسویه نه، ظرافت اجتماعی رو به جای میاره. دیگه حالا اومدیم تفریح که نباید مثلا همینطور بطری یخ و مشروب و نمیدونم اینا رو همه رو بذاری اینجا هر کاری خواستی بکنی. نمیگه نمیخوره ها، ولی با یک ظرافتی این کار رو انجام میده و نمایش ساختگی بهروزی را ادامه میدهند. آمریکایی وله، اینا تلاش میکنن نشون بدن ما خیلی متمدن و خانواده با کلاسی هستیم و با مبادی آداب هستیم و خیلی داره تفسیر زیبایی میکنه. به نظرم مفهومش تو این مقایسه خیلی دوش. من تعبیرش رو تموم بکنم. مردم در سواحل آمریکا به این سو و آن سو میروند، فرانسوی در قلمرو ماسعی کوچکش اتراق میکند. فرانسوی در تعطیلات کاملا ظاهرسازی میکند، ولی میان مایگی فضای خرد بورژوایی‌اش با او باقی میماند. یعنی اینم همین عیاشیه رو داره، منتها کامل بروز پیدا نمیکنه و توی یک حصاری همیشه قرار داره. ولی خب شما می توانید هر چه می خواهید درباره آمریکایی‌ها بگویید، ولی آنها نه میان مایه هستند نه خرده بورژوا. مسلما آنها فاقد نزاکت اشراف سالارانه اند. این نزاکت اروپایی رو ندارند، ولی راحتی دارند که ناشی از فضاست. فضا رو دیگه در موردش مفصل صحبت کردیم و بیابان و استعاره بیابان و نتایجش در کلان شهر آمریکایی. بر نمیگردم به اون فضا، ارجاعش به اونجاست. یه راحتی اینطوری دارن، راحتی کسانی که همیشه فضاهای زیادی داشتند و این امر فقدان نزاکت یا آدابدانی نجیب زاده معابانه را جبران می کند. و بعد حالا ادامه بذارید، این ادامهش هم بخونم. آزادی تحرک جسمانی حاصل از تملک فضا به آسانی جای متانت خصایص و شخصیت آنها را می گیرد. در واقع بودلیار یه نظریه اخلاقی داره میده که محل نقد ما اینجاست، یکی از نقد ما. بودلیار میگه اصلا اخلاق فرانسوی و اخلاق اروپایی که محصول زندگی بورژواییه، محصول محدودیت فضاست. محدودیت فضا، چسبندگی تاریخی، اینا باعث شده که ما اخلاق داشته باشیم. یعنی هنجارهایی رو بذاریم برای اینکه زندگی نظم پیدا بکنه. منتهای اتفاقی افتاده، این اخلاق اومده شده امر عام، شده فلسفه اخلاق، یه امر عام میشده، یک ایده مطلقی شده. آمریکاییه چون فضا در اختیارش داشته و اون چسبندگی تاریخی رو نداشته، در آزادی داره زندگی میکنه، اون اخلاق رو دیگه نداره، چون اصلا لازم نیست اون اخلاق رو داشته باشه. اینا ریشه های نیچه‌ای بودلیاره، اونجایی که اخلاق چیزی جز در واقع یک امر نسبی زمانی، مکانی، فضایی و تاریخی نیست. بی‌نزاکت ولی راحت و بی‌تکلف. ما فرهنگ صمیمیت هستیم که نزاکت و ظاهر سازی را به وجود می آورد و نیاز داشتیم این کار رو بکنیم. آنها فرهنگ دموکراتیک فضا را دارند، ما در روح آزادیم ولی آنها در اعمال خود آزادند. این تفاوت و اون مثال، تفاوت این آزادی در روح و آزادی در عمل رو بین خانواده فرانسوی و خانواده آمریکایی خوب توضیح داد. میخواد به بودلیار خودش رو مکلف میدونه. یادتون باشه جلسه اول گفتم تو چه دوره‌ای داره حرف میزنه بودلیار؟ دوره‌ای که جریان‌های آمریکا ستیز شکل گرفتن، فضای مختلف، ادبیات‌های روشنفکرانه پررنگ تو فرانسه. بودلیار می‌خواد در واقع به مردم خودش بگه اینقدر همش با عینک خودتون نگاه نکنید. با ذهنیت فرانسوی نگاه نکنید. اه 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 اینا چقدر بی‌ادبن، چقدر بی‌نزاکتن، چقدر بی‌فرهنگن. اونا اصلا لازم نیست اونایی که شما دارید و داشته باشن. چرا؟ نقد بنیادین ما به بودلیار اینجاست. بودلیار میگه چون اخلاق اصلا محصول اون فضا، زمان، مکانه. شما داشتید توی دوره تاریخی زندگی میکردید، یه خورده بورژوایی شکل گرفته، زندگی شهری، محدودیت فضایی، نظام اخلاقی درست کردید و اون نظام اخلاقی ثمراتی داشته، شما رو صمیمی کرده، مفهومی به نام نزاکت درست کرده، مفهومی به نام آزادی روح درست کرده. بعد میگی من میرم لب ساحل یا میرم تو جنگل که روح هم آزاد بشه. آمریکایی چون محدودیت‌های شما رو نداشته، موقعیت شما رو نداشته، فضا فراوان بوده، اون پشتوانه تاریخی نبوده، گسست اتفاق افتاده، اصلا نیازی به این اخلاق نداشته. و بودلیار میگه اخلاق عام نیست، امر عام نیست، شما تو امر عام گیر کردید فرانسوی. چرا همش همه چیز رو میخوای با یک امر عام و جهان شمول و یونیورسال توضیح بدی که بعد همه رو قضاوت کنی؟ این آمریکاییه، بله یه سری چیزا اینو منم میفهمم که نزاکت تو رو نداره، اما تو نمیتونی بگی این بده. اتفاقا یه خوبیایی هم داره. این حالت بی‌نزاکت یه حالت راحتی و بی‌تکلفی و خوشی داره ایجاد میکنه. بودلیار اینو داره میگه و ما اینجا میخواییم نقد کنیم، یعنی برگردیم به مبنای اخلاق و به بنیاد اخلاق و بگیم بنیاد اخلاق یه عقلانیتی اونجا هست که اینطوری نیستش که فقط کاملا نسبی و زمانی مکانی باشه گزاره‌های اخلاقی، و ما میتونیم با اون عقلانیت و با بنیاد اخلاق نقد بکنیم هم فرانسه رو هم آمریکا رو. در واقع پیچیدگی امثال بودلیار اینه که توصیفاتشون و نقدهاشون به گذشتگان خودشون بعضا نقدهای دقیقیه و در این حال باید ازش استفاده کنیم و در این حال بعضی از اموری که داره تلقین میکنه در رابلای حرف، احکامی که نمیگه من حکمم اینه چون پست مدرنه، ولی داره القا میکنه، از دست اونها خلاص بشیم و از اونها عبور کنیم. این چند صفحه‌ای که خوندیم اولش خیلی نکته درستی داشت که شما نمیتونید بچه خیر و شر آمریکا رو تفکیک کنید. نمیتونید بگید من سازمان ملل رو قبول دارم، ترامپ رو قبول ندارم. نمیتونید بگید ترامپ رو قبول ندارم، آمریکا نظام سیاسیش رو قبول دارم. اینا از هم تفکیک نشدنیان. ترامپ و بوش و اوباما و نمیدونم بایدن و اینا نیکسون و اینا با هم هیچ فرقی ندارن. بودلیار هم داره اینو میگه، حرف بودلیار هم همینه. چون اینا نمیدونم اون جلسات قبلی براتون گفتم یا نه، آقای دکتر مولانا میگفت یکی از مشکلات من اینه که اسمم حمیده، اگر اسمم دیوید بود حرفام بیشتر شنیده میشد. حالا ما هم مشکلمون تو ایران اینه که بعضی از جریان‌های غرب زده، چون من اسمم حالا دیگه اون حمید ما محمد وحیدی من بگم و امثال محاکم میگیم، از ما قبول نمیکنن. اما یه کسی که چشم آبیه و اسمش مثلا دیویده، مثلا جان بودریاره، این اگر بگه جواب میده. نه اصلا هیچ چونو مثل نمی کنه. اون کچلواری هایی که اسمشون مثلا محمد و حسن و حمید و ایناست، حتی اگر ریشتراش بشن مثل دکتر مولانا، میگن اینا آخوندی حرف میزنن. یعنی اینوری نیست، اونا به ما متصل میشن، همیشه اینوری و منفی شکل میگیره. من اینو باش موافقم، این حرف درستیه. آمریکا یعنی همه این خوب و بدیا. و اصلا اتفاقا شما قانون اساسی آمریکا رو وقتی میفهمی که قانون سلاح هم بفهمی، خشونت رو هم بفهمی. بلا اینا رو از هم تفکیک کنی بگی بر بچه قانون اساسی خوبی ولی اون قانونشون خرابه، اصلا آمریکا رو نفهمیدی. این حرف حرف درستیه. کدوم حرف رو نقد کردم؟ این که به صورت غیر مستقیم وقتی این دوتا خانواده فرانسوی و آمریکایی رو مقایسه کرد، گفت خانواده فرانسوی اخلاق داره، نزاکت داره و آداب داره، بخاطر اینکه اخلاق داره. غیر مستقیم داره میگه چرا اخلاق دارن آمریکایی‌ها وقتی فرانسوی‌ها؟ چون بورژوایی هستن که در یک مکان محدودیان، فضا زیاد در اختیارشون نیست. غیر مستقیم میخواد بگه شما وقتی فضا در اختیارت نیست، به جای آزادی در عمل میری سراغ چی؟ آزادی روح. روح هم آزاد باشه، چون دستت نمیرسه به یه سری چیزا، میگه آزادی در عمل نه، آزادی روحی. آزادی روحی رو با چی معنا میکنی؟ با نزاکت، ادب، نمیدونم صمیمیت. آمریکایی نه صمیمیت براش مهمه، نه نزاکت براش مهمه، راحتی و بی‌تکلفی مهمه. اینا به چه درد؟ این چند بار بودریار تو این فصلای کتاب در مورد دین صحبت میکنه. دین چیه تو آمریکا؟ جلسه پیش هم یه اشاره کردم، فکر میکنم جلسه دوم هم یه اشاره کرد. دین چیه؟ دین جزی از زندگی روزمره است. اصلا دقیقاً سکولاریسم به این معنا در آمریکا معنا داره، به این معناش. چون مفهوم سکولار، نمیخوام الان واردش بشم، خودش یه مفهوم عجیب غریب پر از معنای پر از ابهامیه. بستگی داره کی در کدام سنت فکری داره اینو به کار میبره. سکولار در فرانسه با سکولار در آمریکا خیلی فرق میکنه. در آمریکا اتفاقا میگه که دین جزی از زندگی روزمره و سبک زندگیه، همین امر قدسی در کار نیست. جزی از سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی داره کمک میکنه که من روزم رو با یک نگاه کارکردگرایانه روز خوبی داشته باشم، اون در واقع منطق زندگی آمریکایی رو بتونم پیاده کنم و اجرا کنم. بخاطر همین آمریکایی‌ها، ببینید فرانسوی‌ها و اروپایی‌ها به مؤلفه‌های دینی بیشتر از آمریکایی‌ها حساسن. الان قانون منع حجاب تو کدوم کشور است؟ تو فرانسه است. شما تو آمریکا نمیبینید قانون منع حجاب وجود داشته باشه. چرا؟ اصلا تو لایف استایل آمریکایی این تعریف نشده که وارد این درگیری ها بشی. اصلا دین و الگوهای دینی معنای جز سبک زندگی نداره. اتفاقا میگه تو سبک زندگی تین اینطوری زندگی کن، بیا کار کن برای من، من مشکلی ندارم. بله نظم کلی رو به هم نزن. یکی از نقدای به بودریار همینه، پشت سر این آمریکای بدوی یک دستگاه قدرت ثروت صهیونیستیه که بودریار اونو نمیبینه و شما حق نداری به حوزه اون وارد بشی. تو اون حوزه رو نقض نکن، اتفاقا کاملا همون سبکی که دوست داری زندگی کن. و من پذیرفتم این تنوع و تکثر سبکا رو و تو رو پوک میکنه، یعنی سبک زندگی تو رو میکنه صرفا یک سبک و الگوی زندگی، از هر گونه معنای متعالی خالیش میکنه. بعد میگه برو انجامش بده، من مشکلی ندارم. تو آمریکا آدمایی هستن که با حجابن، آدمایی هستن که بی حجابن، آدمایی هستن که پوشیدن، آدمایی هستن که لخت مادرزاد میاد تو خیابون. همه اینا هم با همن و اصلا مزیت خودشو همین بدویتی میدونه که هیچ امر عامی که جهت دهی بکنه وجود نداره جز یه امر عام که بودریار اون رو نمیبینه، اونم نظامه و در واقع اون حلقه ثروت و قدرتی که در پس این آمریکا نشسته. آمریکا اون رو نمیبینه، بخشی بودریار اون رو نمیبینه و در موردش صحبت نمیکنه. اگر اون مؤلفه رو ما اضافه کنیم، درک اون از آمریکا خیلی متحول خواهد شد. ولی تو این لایش همینطوریه. تعبیر دیگه‌ای که به کار میبرن، مدل آمریکایی مدل هایپر مارکته. نمیدونم تو این هایپر مارکت ها رفتید قاعدتا. سینما هست، شهر بازی هست، کافه هست، نمازخونه هست، نمیدونم مغازه لباس هست، فروشگاه هست. همه چی با هم، میتونی نماز بخونی، میتونی بری کافه، میتونی بری لباس بخری، میتونی بری سینما، هر کی کار خودش رو، هر کی یه غرفه ای داره. دقیقاً هایپرمارکت دنیا رو، آمریکا رو کردن هایپرمارکت و جهانی سازی یعنی این الگوی هایپرمارکتی در دنیا حاکم بشه، همه دنیا بشه هایپرمارکت. این دین نیست دیگه. تو هایپرمارکت در واقع اونی که نشسته و اتفاقا امر عامی رو داره غالب میکنه اون دیده نمیشه. شما تبلیغات متنوع تو هایپرا رو میبینید اما دفتر مدیریت رو خیلی جدی نمیبینید. آره دقیقا، این دقیقا یه الگوی ضعیف شده از اونه. این یه الگوی ضعیف شده از اونه. این الگوی ضعیف شده اون آمریکا است. در واقع آمریکا با ابزار سینما و تبلیغات داره جهانی سازی میکنه، یعنی الگوی خودش رو نه فقط ایران که به اروپا هم داره صادر میکنه و قطعا وقتی به اروپا صادر میکنه یعنی به نحو تیزتری داره به آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیا و به نحو خیلی شدیدتری به منطقه غرب آسیا و ایران و کشورهای اسلامی داره صادر میکنه، افغانستان، ایران، عراق. این خیلی ضعیف شده اونه. شما اینو ضرب کنید در یک وضع خیلی شدیدتری، اون میشه آمریکا، اون میشه لس آنجلس، اون میشه مثلا کالیفرنیا، اون میشه واشنگتن، میشه نیویورک. مثلا خوبه یه بار مثلا گزارش های فرهنگی منطقه منهتن رو ببینید. منهتن تو کل اون سرزمین، در واقع تو کل اون منطقه، منطقه خاصه، یعنی و ثروتمندایی که همه آدم ها اونجا رفت آمد دارن، چون مرکز تجاری اداری هم هست، در واقع خیابون اصلی که رفت آمد زیاده. چجور مثلا بعضی از خیابونه بالا شهر تهران رو شما میگید که این فقط منطقه بالا شهر نیست، آدم های دیگر میرن اونجا میچرخن، تفریح میکنن، خرید میکنن، وقت میگذرونن، منحتن یه حالت اینطوری داره. بعد برید گزارش های مثلا منحتن رو ببینید، دیگه حادترین شکل آمریکا رو تو منحتن میبینید. یعنی اگر آمریکا خیلی خودش حاد واقعیته، منحتن حاد واقعیت آمریکاست. یا مثلا تو لس آنجلس خیلی این پررنگه، چون به لحاظ یه خورده زمانی اونجا هالیوود و فضای فرهنگی اونجا هست، لذا شما میبینید که عمدتا ضد ایران، ایرانی ها ضد جمهوری اسلامی و سلطنت طلبا تو لس آنجلس هستن، چون اصلا دیگه لس آنجلس تو آمریکا خاصه. یعنی تو خود آمریکا که یه موقعیت حاد واقعیته، که جایی مثل لس آنجلس حاد واقعیت آمریکاست. همون توضیحاتی که جلسات قبل دیگه دادیم تو حد واقعیت دیگه، یعنی وانموده هایی که جای واقعیت رو گرفتن. یه نکته ای بودریار بهش اشاره میکنه، چون بحث رسید به این لایه، خیلی نکته خوبیه در مقابل این کسانی که نقد های اقتصاد سیاسی مطرح میکنن، به نظرم خیلی نکته مهمیه. این وجه تفوق آمریکا و الگوی آمریکایی رو در اقتصاد و فناوری و تکنولوژی میگه نبینید. نه که اینا رو نداره، آمریکا اینا رو داره، برتری تکنولوژیک داره، اما مهمتر از برتری تکنولوژی و امپریالیسم اقتصادی و تکنولوژیک، امپریالیسم فرهنگیه. این تعبیر به نظرم باز دوباره تعبیر خیلی مفیدیه که بودریار به کار میبره. منظورش از فرهنگی یعنی همین لایف استایل آمریکایی. شما با چی میشناسیدش؟ با همبرگر میشناسیدش، با مکدونالد میشناسید، اینا رو اسم میبره، میگه به برجای بلند میشناسیدش، به نیویورک میشناسیدش، به کوکاکولا میشناسیدش. اون امپریالیسم فرهنگی است که در واقع داره لایف استایل آمریکایی رو ماندگار میکنه و بلکه توسعه میکنه، توسعه میده و صادر میکنه. و به خاطر همین سینما ابزار بسیار مهمیه. تعبیری که به کار میبره، جلسات قبلی هم یکم در مورد سینما به کار صحبت کردیم، اینجا تو این فصل میگه سینما اصلا همون پیام تبلیغاتیه. بعد میگه وقتی پیام تبلیغاتی پخش میشه، در واقع شما دارید وسط پیام تبلیغاتی تبلیغات میبینید. تنها فرقش اینه دیگه، این خیلی تبلیغاته، اون رگه های تبلیغاتیش کمتره، والله همش تبلیغات. اصلا سینما در آمریکا تبلیغاته. حتی اون فیلم هایی که حالا یه خورده سطح بالاتره، مثلا داستان داره، داستان قوی تری داره، پرمایه تره، اونها هم تبلیغاته. نشان شناسی تو سینمای هالیوود خیلی معنا داره، چون اصلا این پیام بازرگانی تبلیغاتی آمریکاست. تو فیلمای دیگه بعضی وقتا پیدا کردن نسبت نشانه با ایده مؤلف تو جای دیگه، بعضا تو سرزمین خودمون سخته. چند تا مثال بزنم. مثلا ما تو بعضی از فیلمامون بیابون داریم. بیابون تو این فیلم مثلا ایکس خیلی فرق میکنه با بیابون تو آمریکا، و آمریکایی راحت اونو میفهمه. شما اینجا باید یه ساعت توضیح بدی که این بیابون، که این فیلم تو بیابون داره اتفاق میفته، داستانش اینه ها. اصلا نماد ایران بیابون نیست. یکی از نشونهایی که میخواید ببینید که فیلم چقدر با فرهنگ و ایده ایرانی سازگاری یا نه، اینه که ببینید اون محیطی که داره فیلم توش ساخته میشه کجاست. یکی از فیلم های مدل الگوهای فیلم سازی مورد طرفدار در آمریکا که وجه تبلیغاتی زیادی هم داره، فیلم های ترسناکه، ژانر وحشت. چرا ما نمیتونیم ژانر وحشت بسازیم؟ به چند دلیل نمیتونیم ژانر وحشت بسازیم. یک، اون میسازه برای فقط همون خلع و پوچی و بی‌معنایی. بعضی از این فیلم‌های ترسناک آمریکایی این تیپی هن. یعنی خروجی یه سری خون و چشم از هر دقیقه میزنه بیرون و زبونش پرت میشه اونور و مغزش میپاشه در و دیوار رو، یه دفعه یه چیزی میپره یه دونه کله اینو میکنه و اینا اصلا تو سینما، اصلا سینماگر ایران نمیتونه اینا رو بسازه. اگه به انقدر نمیتونه بسازه که اگر بسازه خنده دار میشه. دو، فضاهای رازآلود و ابهام‌آلود. این تو آمریکا معنا داره، یه روستایی که تو اون روستای مثلا یکی غرق شده نمیدونم یه بچه یو کشتن بعد اهالیش یه طوری هن. برید فیلم های مدلی، این مدلی ایرانی رو ببینید، اصلا اون حس اون فیلم آمریکایی رو نداره. چرا؟ چون بابا اصلا اون فیلم رو داره میسازه، چون اون فیلم سینما اونجا یعنی تبلیغ، تو داری اون تبلیغ آمریکایی رو میاری روی فرمت ایرانی بدون هیچ گونه نوآوری، معلومه خروجیش خروجی موفقی نمیشه. سه، فیلمای ژانر وحشت در دنیا فیلمای دینی حساب میشن. یعنی یکی از الگوهای فیلمای دینی فیلمای ژانر وحشت. چرا؟ مفهوم شر دیگه. ژانر وحشت مفهوم شره. شر یک مفهوم الهیاتی و دینیه. یکی از مهمترین سوالاتی که هر دینی بهش پاسخ میده چه سوال در مورد چیه؟ در مورد شروره دیگه، بدی هست. شماها که بعضیاتون با من بودید بیشترین کلنجا رو با من سر مفهوم شر میرفتید، من هنوز یادمه. در مورد شروع، چرا این بدی ها هست؟ چرا این شرور هست؟ اصولا بشر بیشتر از این که در مورد خیر پرسش داشته باشه در مورد شرور پرسش داره. پس فیلم های ژانر وحشت چون در مورد ایده شر دارن ساخته میشن، اینجا خدمت شما عرض کنم که وجه دینی الهیاتی دارن. منتها ما چرا اینا رو دینی الهیاتی نمیفهمیم؟ چون داره کاملا یک درک سکولار از دین بدون ارتباط با ماورا به معنای امر متعالی. شر اینجا پررنگه، شر قدرتمنده، شیطان قدرتمنده، این داره اتفاق میفته. شما نمیتونید اینو بسازید. ساختن این برای ما سخته به خاطر اینکه توی کانتکست ما قرار نمیگیره به راحتی. نه، آمریکاییاشو دوست دارن. من میخوام بگم اون تو کانتکست سینمای ایران راحت قرار نمیگیره، نیاز به یه خلاقیتی داره، یعنی یک ذهنی داره که اون مفاهیم تأمین کننده ژانر وحشت رو بتونه بازیابی کنه. اولا ما اصلا نمیتونیم بریم به سمت سینمایی که صرفا خدمت شما عرض کنم که تجاری باشه و از هر گونه مفهومی تویی باشه. تجاری باشه یعنی کاملا تبلیغات بازرگانی باشه، تبلیغات باشه، تبلیغات فرهنگی باشه، چه توی کمدیش چه تو ترسناکش. در مورد ژانر سینمایی دارم صحبت میکنم، این روشن بشه. حالا یه اتفاقی، ما از جلسه اول بحث داشتیم که ما جامعه مصرفی و آمریکایی شدیم یا نه. حتما لایه از جامعه به دلایل متعددی متأثر از فرهنگ و جهانی سازی آمریکایی شده. ببینید آمریکایی مبتذل میخنده، مبتذل میترسه. اصلا اینستاگرام یعنی چی؟ چرا یه کسانی یه دفعه در اینستاگرام مشهور میشن؟ با چه کاری؟ مثلا با یه صدای مسخره‌ای، چون صداش مثلا یه حالتیه، بدون اینکه هیچ نکته مثبتی رو مطرح کنه معروف میشه. خب همین رو میخوام بگم، اصلا چرا این اتفاق میفته؟ الگوی اینستاگرام کاملا همین الگوی جامعه مصرفیه، درست شد؟ وقتی اینستاگرام شایع میشه داره الگوی خودش رو تزریق میکنه و داره به خودش ضریب میده، یعنی یه عده خلقشون و ذوقشون داره تغییر میکنه. این خلق و ذوق تغییر کرده رو شما میبینید، رسانه ها دارن تغییر میدن خلق و خوی انسان ها رو، دارن جهانی سازی فرهنگی رقم میزنن، امپریالیسم فرهنگی رو توسعه میدن. امپریالیسم فرهنگی یعنی الگوی لایف استایل آمریکایی توسعه پیدا میکنه، یعنی درجه هایش رو حالا شما میبینید که ما به مسخره بازی ها میخندیم. اونی که ذائقش حالا شما اینو امتحان کنید، اونایی که ذائقشون رو مراقبت کردن و حفظ کردن نمیخندن به اون برنامه که شما اسپوردید، اصلا براشون حوصله سربره. اما اونایی که مدام تو اینستاگرام میچرخن حتما از اون برنامه خوششون میاد، چون اصلا ذائقه اون شکلی شده. کما اینکه تو موسیقی دیگه حوصله این که یه کسی بیاد مثلا از دستگاه چی شروع کنه، حالا من این دستگاه رو دقیقش رو بلد نیستم، شروع کنه با یک ریتم آرومی از صدای پایین بعد بره به یه اوجی برسه، یه روبین طول میکشه که مثلا یک تصنیفی خونده بشه، حوصله‌شو نداره. یه در واقع موسیقی امپیتری دو سه دقیقه‌ای پر از ضرب آهنگ و سریع التهاب و انتقال از یک مرحله‌ای به یک مرحله بعدی، اینو میخواد، حوصله اونو نداره. ولی اونی که از مثلا ذهن موسیقیایی خودش، خلق موسیقیایی خودش، درک موسیقیایی خودش مراقبت کرده، اینو نمیپسنده. این تغییر و تبدلیه که داره لایف استایل آمریکایی رقم میزنه و امپریالیسم فرهنگی آمریکا به شدت امپریالیسم مهمیه. ببینید الان آمریکا داره با چین رقابت میکنه. بعضیا میگن تو عرصه اقتصادی یه جاهایی برابر شده، یه جاهایی جلو زده. چین نتونسته هنوز آمریکای دنیا بشه. این چرا آمریکا شد آمریکا و تک شد؟ چون به غیر از رشد تکنولوژیک و اقتصادی، اتفاقی امپریالیسم فرهنگی داشت که اون سبک زندگی متناسب با این تکنولوژی و این ثروت و این اقتصاد رو حمایت میکرد. چین این رو نداره. الان بعضیا تحلیلگران جهانی معتقدن یکی از مشکلات جهان اینه که بین حوزه قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی شکاف افتاده. یعنی قدرت اقتصادی شده چین، قدرت فرهنگی آمریکا هنوز. اونی که داره لایف استایل میسازه آمریکاست، نه چین. چین نمیتونه لایف استایل بسازه. این پاشنه آشیلیه که همه دارن در مقابل آمریکا. چین سینماش تازه یکم مثلا پربار شده، بهش پرداخته شده، داره الگوهای دست چندم آمریکایی رو تقلید میکنه. این شکاف، من اینو بخش این بحث مهمیه، این شکاف بین آمریکا و چین در واقع شکاف بین قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگیه و این به دنیا آسیب میزنه، چون لایف استایل آمریکاییه اقتصاد این بره. و یعنی مردم دنیا در یک الان حیرانی هستن بین این دوتا کشورهای وابسته یا نیمه وابسته، بین این دوتا الان گرفتارن. اونی هم که میخواد سوم باشه که مشکلش مضاعفه، یعنی بعد با بحران‌ها و در واقع چالش‌های بسیار پیچیده تری دست و پنجه نرم بکنه. یه تعبیری رو بودریار به کار میبره، بذارید من اینو اول بخونم بعد توضیحش بدم. تعبیرش چیه؟ آخر این فصل یک تعبیری داره، میگه که ویژگی بدی آمریکا، ویژگی بدیعه یعنی نو، ویژگی بدی آمریکا برخورد سطح اول یعنی بدوی و وحشی و نوع سوم یعنی وانموده مطلق است. سطح دومی وجود ندارد. این یعنی چی این اصطلاح؟ بودریار تو بحث نشانه ها میگه که ما سه سطح از نشانه ها یا سه نظم از نشانه ها داریم. یک، نظم طبیعی وحشی و بیواسطه. دو، سطح تاریخی یا نظم تاریخی فرهنگی و بازنماییگر. سه، سطح وانموده های محض که فقط به خودشان ارجاع میدهند. آمریکا یک و سه رو داره، یعنی کدوم؟ وحشیه و وانموده ها. سطح دو رو دیگه نداره. بعد میگه که فهم این وضعیت برای ما دشوار است، فهم این وضعیت برای ما دشوار است، زیرا این همان سطحی است که همیشه از موهبتش برخوردار بودیم. سطح بازتاباندن خیش، انعکاس خیش، سطح خودآگاهی ناخرسند، یعنی یه خودآگاهی داریم که میدونیم به یه وضعیتی نرسیدیم و همیشه از خودمون ناخرسندیم، ولی هیچ بینشی درباره آمریکا بدون این صورت معکوس ارزش‌های ما معقول نیست. اینجا دیزنی لند است که اصیل به شمار می‌رود. سینما و تلویزیون واقعیت آمریکا هستند. آزاد راه‌ها، راه‌های امن، نمای ساختمان‌ها، سرعت و بیابان‌ها، اینها آمریکا هستند. نه گالری‌های فرانسه. من فرانسه‌شو من میگم. که اونجا میری و تفسیر میکنی، میشینی این نقاشی رو از چند تا منظر تحلیل میکنی، فکر میکنی. کلیساها نه، و فرهنگ، اینا نیست. بیایید آمریکا را آنگونه که در خور اوست به ستاییم و چشمهای من را به روی پوچی برخی از آداب و رسوم خود بگشاییم. این یکی از امتیازات و یکی از لذت‌های مسافرت است. خب حالا این عبارت رو می‌خواستم بخونم که در واقع جمع‌بندی بودریار از آمریکا بود. این همون تحلیل بودریار، همون حرف که روسو در قرارداد اجتماعیه، خارج شدن از وضع طبیعی به وضع تمدنی. خواهش می‌کنم برید و نظریه روسو رو در مورد قرار داده اجتماعی، این که چی میشه ما از وضع وحشی و حیوانی طبیعی خارج میشیم و متمدن میشیم. اتفاقا به نظرم بودریار فراتر از روسو چیزی نگفته. روسو میگه این خروج از حالت وحشی و حالت طبیعی یه سری چیزها رو ازمون میگیره، یه سری چیزها به همون میده. دقیقا تو کتاب قرارداد اجتماعی میگه که شما در وضع طبیعی و وحشی دعوا نداری، جنگ نداری، اختلاف نداری، ولی مدنیت هم نداری. وضع مدنی وضعیه که شما از حالت وحشی خارج شدید. از نظر روسو ما چجوری از وضع وحشی به حالت تمدنی وارد میشیم؟ مکانیزم این چیه؟ قرارداد اجتماعی. قرارداد اجتماعی بودریار میگه در آمریکا بسته شد. پس قرارداد اجتماعی روسو در آمریکا محقق شده. و اون وضع وحشی در کنار اون مدنیتی که چیزی جز همون بدویت پیچیده نیست. دیگه مدنیت اینجا به معنای هنر و نمیدونم عقل و عقلانیت‌های پیچیده و فلسفی نیست. همون بدویت پیچیده است. چیزی جز این نیست. و ازش تمجید میکنه چون بودریار طرفدار اصحاب دایره المعارف و روشنگریه و اونی که اونا میخواستن شده. پس میگه اینقدر طولا که خودتون نباشید، چشتون باز کنید ببینید تا اونی که ما دنبالش بودیم اینه. آره. خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت.